خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که فرمود بدن اخروی، انسان وقتی از این دنیا میره در یه قالبی قرار میگیره به مانند همین بدن دنیوی، یعنی شکل و شمایلش به شکل این بدن دنیوی است، جوری که وقتی کسی او رو میبینه میگه این فلانیه، از اون صورت او میشناسه که این همون فلانیه که ما در دنیا میدیدیم شو. بعد فرمود این قالب ها همان ابدان در طول یکدیگرند، بدن هایی که در طول همند، نه جدای از یکدیگر، وگرنه تناسخ باطل لازم آید. خب تناسخ باطل چی بود؟ تناسخ گفتیم که نفسی از یه بدن جدا بشه، تعلق بگیره به یه بدن دیگه، گفتیم این محاله و باطله اصلا. تناسخ باطل در مقابل تناسخ حقه. تناسخ حق چیه؟ یک جمله‌ای هست در کتب فلاسفه اهل معرفت گاهی شاید ببینید که می‌فرماد ما من مذهب الا وللتناسخ فیه قدم راسخ. هیچ مذهبی از مذاهب حکمی معرفتی نیست مگر اینکه در تناسخ قدمی راسخ دارد. خب آقا یعنی چی؟ یعنی قالب تناسخن همه. اونجا تناسخ حق رو میگه، یعنی تناسخ ملکوتی، اینکه انسان از دنیا میره مثلا به صورت چه صورتی در میاد، بعضی به صورت حیوان در میان، اونی که میفرماد در عالم ملکوت و برزخ رو میفرماد، نه تو عالم طبیعت که برگرده توی بدن دنیایی. این که میگه برگرده تو بدن دنیایی میشه تناسخ. و یکی از اشکالاتی هم که به رجعت، بحث رجعتی که گفتیم اصلا باطل، بحث رجعت نقد کردیم اونجوری که بعضیا میگن، همین مسئله تناسخ پیش میاد. و تناسخ چیزی که در خود روایات ما مرد ائمه ما فرمودن، از ما نیست کسی قائل به تناسخ باشه، که البته بحث رجعت از بحثای یهوده، یعنی مطالب بود که یهود قائل بود در آخر از زمان که ماشیح میاد مردگان بر میخیزند و برای دیدن آن حکومت ماشیاهی، دولت آخر از زمانی، مردگان بر میخیزند. یعنی بحث برگشتن مردگان از بحثایی که تو کتب یهود بعد راه پیدا کرد تو روایات ما. متاسفانه بعضی هم این روایات رو جمع کردن کنار هم، گفتن رجعت یعنی این که ائمه بر میگردن تو دنیا، در حالی که تمام روایاتش ضعیف و آحاده. اصل بحث رجعت از مسلمات ماست، ولی رجعت به معنای برگشتن حکومت به دست اهل بیت، نه برگشتن ائمه به دنیا. خب فرمود این بدنها رو اگه جدای از هم بدونیم بحث تناسخ پیش میاد، اینا در طول همن. مثل اینکه مثلا تشبیه بخوایم کنیم، مثل اینکه یه مار پوست میندازه، وقتی پوست میندازه پوست بعدی رو میره از جایی میگیره به تن میکنه؟ نه، این پوست ها در طول همن، این بدن ها در طول همن، نه اینکه بدنی رو رها کنه بره یه بدن دیگه ای رو بگیره. خب از این اشاراتی که در طول این ابدان و قوالب نموده این دانسته میشود که معاد انسانی هم جسمانی و هم روحانی است، و این جسم را در اصطلاح حکمت متعالیه جسم دهری می نامند. در بحث معاد جسمانی و روحانی هم قبلا خیلی بحث کردیم عزیز برای عزیزان. بعضی میگن معاد روحانی متعلق به یونانیانه، که اونها تجرد نفس قائل بودند و بقای نفس رو بعد از بدن، لذا معاد رو روحانی می دونستن و معاد جسمانی مربوط به شرایع ابراهیمیه، مثل یهودیت و مسیحیت و اسلام و، یعنی اونایی که قائل به معاد روحانیان میگن معاد جسم درش نیست، ماده درش نیست. پس این بهشت و حورالعین و شراب و شیر و شکر و اینا پس چیه؟ میگن اینها برای اینه که شما چون لذات عقلی رو نمیفهمی، برای اینکه تشویق کنن شما رو به اون بهشت، زیباترین چیزهایی که شما به نظرت میاد برات میگن. بعضیا اینطور گفتن. در مقابل اینکه معاد جسمانی، نه، همین جسم زنده میشه و زندگی میکنه و میگیم اولا که درسته بحث معاد یونانیان قائل به تجرد نفس بودن و شاید بعضیاشون قائل به معاد روحانی بودن، اما بعضی از اونها هم قائل به معاد جسمانی بودن، مثل افلوتین در اصولوجیا، کتابیه که باقی مونده، خیلی هم از کتاب فلسفیه که خیلی مسلمون ها بهش علاقه دارن. اونجا بحث معاد عالم مثال رو مطرح میکنه که بعد از این عالم عالمی داریم، عالم مثالی شبیه به این عالمه، یعنی بدن داریم اونجا، آسمان هست، زمین هست، کوه هست، همه اون چیزی که شما در این عالم میبینی در عالم مثال و برزخ هست. معاد روحانی با دلایل استدلالی اثبات میشه، میشد. یعنی اشکالی هم که مطرح بود که چرا قائل به معاد جسمانی نمیشدند این بود در انتقال فلسفه از یونان به دامن اسلام بحث عالم مثال جا نیفتاد، لذا فلاسفه مشا هیچ صحبتی از عالم مثال نمی کنند. عالم مثال عالمی بین عالم عقل و عالم دنیا. حتی جناب میرداماد که آخرین معلم مشاییه، در جزواتش فکر می کنم علنن بحث عالم مثال رو رد می کنه و حتی میگه عرفایی هم که مدعی مکاشفن، خودشم عارفه، خودشم مکاشفات داره. جالب اینه که خود میرداماد مکاشفاتش تو کتابها هست، مکاشفات مثالی که دیده. میگه شاید اون عوالم دامنه ای از عوالم ماده است، باز قبول نمی کنه عالم مثال رو. و همین قبول نکردن عالم مثال مشکل ایجاد میکنه. مشکل چیه؟ میگن یه عالم ماده داریم یه عالم عقل، انسان از عالم ماده جدا میشه وارد عالم عقل میشه، عالم عقل هم دیگه جسم درش نیست که، پس لذات یا عذابش لذات جسمی نیست. که بعد جناب ملا صدرا آمدن عالم مثال رو اثبات کردن که ما عالمی داریم متوسط بین عقل و ماده. عالم مثال شبیه به عالم طبیعته، اون تا روحانی تر از اینجاست. همون جسم دهری که آقا جان اینجا فرمود، جسم دهری، دهر مرتبی وعایی بالاتر از زمانه، وعا دهر بالاتر از وعاء زمانه، که جسمی داریم اونجا، شیر و شراب و قلمان و همه این چیزهایی که گفته شده در قرآن اونجا هست.
به اضافه اون لذات عقلی هم که حکما میگفتن، یعنی هم معاد روحانیه هم معاد جسمانیه، منتها نه این جسم طبیعی عنصری که فانی و داسر و دم به دم داره از بین میره. اصلا این جسم محدوده، بارها اینو گفتیم، ما لذات این جسم به خاطر عنصری بودنش ادراکاتش ضعیفه. شما یک فلز مذاب، چند درجه فلز مذاب میشه مثلا آهن؟ 1200 درجه. بریزه رو دست شما میسوزه دیگه ها؟ میسوزه یا نمیسوزه؟ میسوزه. حالا این بشه 2000 درجه، بیشتر میسوزه دست شما؟ بله؟
نه.
بشه 10000 درجه. از دیگه از یه جای دیگه بالاتر رو نمیفهمه. از یه جا بالاتر رو دیگه دست ادراک حسی شما نمیفهمه. همینطور صوت. صوت تا یک اندازه بلند بشه میفهمی. تو جبهه خمپاره وقتی میخورد نزدیک صدا شنیده نمیشد. بنده خودم بارا شده بود برمیگشتم پشت سرم میدم دود و خاکستر چی، اصلا صدا شنیده نمیشه. وقتی خیلی نزدیک میاد صدا، وقتی خیلی بلند میشه دیگه شما نمیشنوی، تا یه اندازه بلندی صدا رو میشنوی. همینطور نور، ما ادراکاتمون یک ادراکات بدنی عنصری یک حد خاصی داره. شما لذت بردنتون از یه گل میخوای بو کنی چقدر لذت میبری؟ اون بوش خیلی زیاد بشه او دماغم سوخت، اینجوریه دیگه. چون این بدن محدودیت داره، اما اون جسم دهری دیگه این محدودیت رو نداره، لذا عذابی رو میچشه. مالا تقوم له السماوات والارض، در دعای کمیل، خدایا عذاب تو رو آسمان ها و زمین طاقت ندارن، فکیف بی، من چگونه تحمل کنم؟ چجوری موقع تحمل کنه؟ یه جسمی باید داشته باشه که بتونه تحمل کنه. به اون جسم دهریه. این مسئله رو خوب اگه متوجه بشن عزیزان، بحث عالم مثال که متوسط بین ماده و عقله، بحث معراج جسمانی و روحانی، معاد جسمانی و روحانی و خیلی از مطالب دیگه که فلاسفه قبل ملا صدرا گیر افتاده بودن درش. حتی شیخ اشراق جالب اینه که بحث عوالم حورقلیایی رو مطرح میکنه، بحث عوالم حورقلیایی همون عالم مثالی رو، اما نمیتواند فلسفش رو رو او بنا کنه. شیخ اشراق مطرح میکنه عالم مثال رو، اما اینکه کلیدی که بندازی قفلا رو باز کنی، معاد جسمانی رو حل کنی، معراج جسمانی رو حل کنی، این حرفا رو بخوای حل کنی. خب پس معاد جسمانیه، روحانی هم هست، جسم دهری. ما غیر این جسم جسم دیگه‌ای داریم که خیلی قوی تر از این جسمه در ادراکاتش و شبیه به همین بدن دنیایی هم هست. فرمود و این جسم را در اصطلاح حکمت متعالی جسم دهری مینامند. در قصیده عائره ینبوع الحیات گفتم معادک جسمانی ان کنت فاحصا، معاد تو جسمانی است اگر اهل فحص و بحث باشی. کما کان روحانی ین ایزن به جملتی، همون گونه که روحانی هم هست معاد تو. و جسمون هنا لیسه به معنا هلونسوری، جسم اینجا یعنی جسم معاد به معنای جسم عنصری نیست، بل الجسم دهریون فخذه کدرتی، بلکه جسم جسم دهریه، جسمیست ورای زمان. رموز و کنوز کل ما فی الشریعتی، تمام رموز گنج هاست آنچه در شریعت آمده. فلابد فیها من علوم غریزتی، که لابد است، واجب است علومی که در شریعت میاد اینکه همگان متوجه بشن، علوم غریزی و فطری باید باشه. ولابد فیها من صفاء السریرتی و مقعد صدق عند رب البریتی، ولابد است برای فهم آن از صفاء سریرت و نشستن در جایگاه صدق پروردگار عالمیان. خب، و ما رساله‌ای در معاد انسانی که هم جسمانی و هم روحانی است تقریر و تحریر کرده ایم و آن را در جلد پنجم کتاب ما 1001 کلمه یک کلمه قرار داده ایم و هم آن را در معاد درر القلائد علا قرر الفرائد، که تعلیقات ما بر شرح حکمت منظومه متعلق سبزواری است، به تمامها نقل کرده ایم. اون رو، بحث معاد رو که هم روحانیه و هم جسمانیه، جناب ابن سینا یه رساله‌ای دارن به نام معراج نامه، خیلی رساله شیرینیه، تو کتابخونه هیئت هم هست، بخونید حیف عزیزان. ابن سینا چون حکیم مشائیه، خب قائل به عالم مثال نیست، لذا در بحث معراج و بحث معاد یه مقدار دوچار تنش میشه که پس اینهایی که پیامبر اکرم میگه من در معراج دیدم زنی را که از گیسوانش آویخته بودند، چون موی سرش را نشان نامحرم میداد، دیدم که مثلا مردی را اینجوری میکردن زنی را، پس اینهایی که میگه ایشون اینا چیه؟ بعد ایشون میاد اونجا تأویل میکنه، میگه اینها منظور داره، تأویل داره. بعد در بحث معاد جسمانی میگه من از نظر استدلالی نرسیدم، برام اثبات نشده، اما چون پیامبر اکرم گفته است من قبول میکنم. خیلی خوبه دیگه، یعنی من پیامبر رو اکرم رو بیشتر از عقل خودم قبول دارم، عقل من اثبات نشده براش، اما چون ایشون میگه من قبول میکنم. بحث معاد جسمانی رو خب که اونم بحث معراج، اونم کتاب شیرینیه، تأویلاتی که انجام میده، حقایق اون به اصطلاح احادیثی که در باب معراج آمده، چون ابن سینا محدث هم بوده، فکر نکنید فقط طبیب و فیلسوف و ریاضیدان و منجم و تو فقه و تفسیر و حدیث و اینها هم علامه بوده برای خودش. واقعا ابن سینا اعجوبه است، اعجوبه است. خب، عارف بزرگوار سنایی غزنوی در اول باب پنجم حدیقت الحقائق چه نیکو گفته است: علم نر آمد و عمل ماده، دین و دنیا بدین دو آماده. علم نر است و عمل ماده است، دین و دنیا به این دو آماده می شود. سنایی ناظر به حدیث یاد شده است که العلم امام العمل و العمل تابعه، علم امام عمل است و عمل تابع آن است، همونجوری که زن باید تابع شوهرش باشه. و نیز مطلبی مطلوب و کلامی کامل در مصباح الانس علامه ابن فناری آمده است. مصباح الانس هم از کتاب‌های درسی عرفان در حوزه‌های علمیه در عرفان، قبلش فلسفه میخونن، حکمت متعالیه میخونن، بعد که کتاب‌های عرفانی میرسن اول تمهید القواعد ابن ترکه رو میخونن، بعد فصوص شرح قیصری که از کتاب‌های درسی حوزه است، بعد مصباح الانس ابن فناری که شرح یکی از رساله‌های جناب قونویه، مفتاح الغیب قونوی رو جناب ابن فناری شرح کرده به نام مصباح الانس، که خود مصباح الانس هم جدیداً شرح شده، چند جلد شده دیگه، یعنی دیگه از حالت درسی و اینا خارجه. کسی بخواد بخونه مصباح الانس رو، باز داریم تو کتابخونه شرحش رو. خب میفرماد اونجا، میفرماد ان للمؤثر درجه ذکوره، میگه برای هر اثرگذاری درجه ذکورت هست، یعنی مردانگی مرد، و للهیئه القابله درجه الانوسه، و برای هیئت قابلی اونی که اثر رو میپذیره او به منزله چیه؟ انوست، اناس، زن. ولی المرتبه درجه المحلیه، و برای خود اون مرتبه‌ای که اون اثر میذاره، اثر میپذیره، درجه محلیت اون اجتماع ازدواج. و نتایج الاثار و تعینات، فرزندانشون آثار و تعیناتی که از اون اثر و اون اثر پذیر ظاهر میشه. پس هر موجودی که اثر میگذارد به این اصطلاح مرده، هر موجودی که اثر میپذیرد زن است، نتایجی که از آنها به وجود میآید اولاد اون. این در کل عوالم چیه؟ ساری و جاریه. حالا میخونیم ببینیم مثلا مصادیقشو. از آن جمله ازواج آسمان و زمینند، پیشینیان کواکب هفتگانه سیار را که قمر است و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، و در فارسی به همین ترتیب یاد شده ماه و ماه، یعنی چی؟ قمر. تیر و تیر میشه چی؟ عطارد. ناهید و ناهید میشه زهره. خورشید میشه چی؟ شمس. بهرام میشه مریخ. برجیس میشه مشتری. کیوان میشه زحل. آباء سبعه میگفتند. حالا قبل از اینکه این بحث رو بگیم، ببین تو این شمارش خورشید وسطه، هفتان دیگه، سه تا اینور سه تا اونور، خورشید در قلب قرار داره. خورشید رو قطب میدونستن، قلب آسمان میدونستن. خیلی ها فهم کردن زمین مرکز عالمه، چون نگاه میکنی ستاره ها سیارات دور زمین دارن میچرخن، زمین خب میچرخید. خب هر کسی با شما بودی فکر میکردی ستاره ها دارن دور زمین میگردن. بعدن حالا رفت فرستادن آپولو رو از بیرون زمین نگاه کرد، دید که بابا زمین دور خودش میچرخه. البته شیخ اشراق در بعضی از رساله های رمزیش اشاره میکنه به این مطلب، که به این مضمون حرفش میگه یه چیزی که داخل این مثلا اتاق باشه، یک آسیاب، هر چیزی که بگرده، اونی که اون وسطه چه دور او بچرخد، چه او بیسته این مرکز بچرخه، در محاسبات فرق نمی کنه. به همین دلیل منجمین قدیم محاسباتشون دقیق در می آمد از کار. ببینید شما بایستید این وسط اتاق دور خودت بچرخ، یا اینکه شما ثابت وایست و اتاق به چرخه جفتش یه چیز میبینی. چه ما بگیم زمین ساکن آسمان میچرخه، چه بگیم آسمان ساکن زمین میچرخه، در محاسبات یکی در میاد. شیخ اشراق هم به این اشاره میکنه، یعنی ظاهرن اونا هم میدونستن که زمین میچرخد، ولی چنین تمثیلی نمیاره که. حالا شمس وسط قلب سیارات، به اینا میگفتن آباء سبعه، پدران هفتگانه. چرا پدران هفتگانه؟ میفرماد و عناصر اربعه را که خاک و آب و هوا و آتشند، امهات اربعه. در قدیم عناصر رو این چهارتا میدونستن. عنصر چیزیه که از چیزی به وجود نیامده، از ترکیبات و او چیزهای دیگه به وجود میان. الان 191 عنصر طبیعی و 114 ایجاد. ولی قدیم این چهارتا رو عنصر میگفتن. هر چی هست، الان گوشت شما از چی به وجود آمده؟ خاک و آب و آتش و آب. گیاه از چی به وجود میاد؟ خاک، هوا میخواد، نور میخواد. میگفتن این چهارتا. بعد اینا رو معمولا شعرات مثلا توی یه بیت میگنجوندن، پر آب دو دیده و پر از آتش دل، خاک ره او شدم به بادم در داد. این چهار تا عنصر رو مثلا توی یه بیت سعی می‌کردن شیرین کاری بیارن. به اینا هم گفتن امهات اربعه، مادران چهارگانه. خب بدین نظر که از تناکه آن آبا با این امهات موالید ثلاثه، فرزندان سگانه که نبات و حیوان و انسانن پدید می آیند و یا معدن و نبات و حیوان که انسان در حیوان مندرج است. از اون هفت پدر این چهار مادر فرزندان سگانه نبات و معدن و نبات و حیوان به وجود می آیند. الان دیدن مادرها خیلی بیشترن، عناصر چهار تا قال بودن، الان 91. خب علاوه این که خود کواکب یاد شده برخی را مذکر و برخی را مؤنث می نامند. اون برای چیه؟ ازش مذکره، مثلا میگیم خورشید خانوم، خورشید مؤنثه، ولی ماه چیه؟ مذکره. البته خانوم همه چیزا خوبا رو همدن برای خودشون، مثلا آقا دزده میگن، آقا شیره، بعد اون چیزای مثلا چی؟ آهو خانوم مثلا، گل خانوم، خانوم گله مثلا. نه، این به خاطر اون خشونتی که در مرد هست، جدیتی که در مرده. زنا کمتر میرن دزدی، خب آقایون بیشتر زحمتش میکشن میدن به خانوماشون میخورن. خب فرمود که حکیم ریاضی و رصدی بزرگ جناب غلام حسین شیرازی جنپوری رضوان الله علیه در زیج بهادوری فرماید واضح باد که احکامیان کیانن؟ حالا عرض میکنیم. آنچه در عالم کون و فساد طبیعت مجددات حوادث را به سبب تأثیرات بروج و کواکب یافتند، بروج و کواکب را به همان مجددات نسبت کردند. مثلا هر برجی که در وقت طلوع آن بیشتر اوقات فرزند نرینه متولد شد، آن را برج نر گفتند و آن که در آن ماده بیشتر متولد شد ماده قرار دادند و بر این قیاس در جمعی استفاد. احکامیان، ببینید نجوم در قدیم دو قسمت داشت، یک قسمت حساب و کتاب ستاره ها و سیارات و طلوع و غروب سیارات، چه ستاره ای از کجا طلوع میکنه در کجا غروب میکنه، یه قسمتش بود بحث احکام نجوم. شما شاید تو روایات برخورد کنید به یه سری روایاتی که نهی کردن از علم نجوم. چرا علم نجوم چه اشکالی داره؟ اون روایات ناظر به احکام نجومه. احکام نجوم چیه؟ میگفتن وقتی چنین ستاره متولد میشود پادشاه فلان کشور میمیرد، یا مثلا وقتی قمر در عقرب میشود چه میشود. احکامی قائل بودن برای نجوم، چون اینها این تأثیراتی میدیدن از این سیارات بر زمین. تأثیر داره خورشید، مگه نباشه چیزی به وجود میاد رو زمین؟ نه. ماه چه تأثیرات شگرفی داره ماه به روی زمین؟ اصلا اگه ماه نبود شرایط زیست محیطی روی زمین به هم میخورد، شرایط زیست محیطی به هم میخورد روی زمین. سیارات دیگه هم همین جورن. حالا اینا آمدن یه احکامی برای نجوم بعد تلقی کردن که این احکام مال خود این اینا انجام میدن. لذا ستاره پرستی، مثلا معبد ایشتار، شنیدید معبد ایشتار؟ ایشتار همون ایستار، چون شین و سین رو گفتیم خیلی بدل میشه به هم، ایستار یا استاره یا ستاره. ستاره پرستی، معبد ایشتار معبد ستاره پرستی بود، خیلی جاها ستاره میپرستیدن، چون میگفتن تأثیر این کواکب به روی زمین. حالا این احکامش تو بعضی از روایات داره که اینا علمشو ندارن، اصلا علمش پیش ماست که از رصد ستارگان بشه فهمید که چه اتفاقی خواهد افتاد. در بعضی از روایات میگه اینا علم کاملش در نزد ماست. حالا اینجا آقا جان از قوله ایشون میگه این نر و ماده بودنش به خاطر این که اینا رصد کردن دیدن بیشتر اولاد ذکور به دنیا میاد، گفتن این مذکره. در موقع طلوع اون یکی دیدن بیشتر مادینه به وجود میاد، گفتن این ماده است. عرصه سخن ما در موضوع تذکیر و تأنیث کواکب و بروج از نظر احکام نجومی وسیع است، ولیکن ورود در آن موجب اصحاب و اتناب، یعنی به درازا کشیدن، و سبب خروج از هدف اصلی باب و کتاب می شود. و سخن را به نقل ابیاتی از دفتر سوم عارف رومی خاتمه می دهیم. حکمت حق در قضا و در قدر، کرد ما را عاشقان یکدیگر. این خود قضای الهیه که ما رو تو این عالم عاشق یکدیگر قرار داده. و فقط ما عاشقیم؟ فقط ما انسان ها عاشق میشیم؟ نه، مگه حیوان ها عاشق نمیشن؟ بعد حیوان هاست فقط؟ درخت ها عاشق نمیشن؟ بعد درخت هاست فقط؟ ستارگان عاشق نمیشن؟ سریان داره اصلا عشق. از اون ذره‌ای که دور هسته اتم میچرخه عشق از اونجا هست تا بریم به افلاک، که حالا میخونه خود ایشون مثالهایی میاره. جمله اجزای جهان زان حکم پیش، یعنی هم قضا و قدر حکم پیشین، جفت جفت و عاشقان جفت خیش، هر کی جفت خویشو دوست داره، جفت خودشو هست، هر جفتی ز عالم جفت خواه، هر جفتی تو این عالم جفت خودشو طالبه. راست همچون کهربا و برگ کاه. کهربا چیزی که برگ کاه و مثل آهن ربا جذب میکنه، جذب میکنه به طرف خودش. آسمان گوید زمین را مرحبا، آسمان میگه عاشق زمینه، با تو همچون آهن و آهن ربا، چابلوسی میکنه برای زمین. آسمان مرد و زمین زن در خرد، هر چان انداخ این میپرورد. آسمان و زمین دوتایی میگه با هم جفتن، هر چی اون از آسمان میندازه این میپرورونه. آیه قرآن هم میگه نساؤکم حرث لکم، چون نماند گرمیش بفرستد او. میگه زمین یخ بخواد کنه، او آسمان چی میده بهش؟ گرمی بهش میده. چون نماند تریش نم بدهد او، وقتی خشک میشه آب بهش میده. برج خاکی جز و ارضی را مدد، برج آبی تریش اندر دهد. برج خاکی به زمین خاک مدد میکنه، برج آبی تری زمین رو مدد میرسونه، برج بادی ابر سوی او برد. تا بخارات وخم را برکشد. وخم چیه؟ وخیم، شنیدید؟ وخیم یعنی بخارات ناجور، بخارات بد. ابر سوی او برد تا بخارات وخم را برکشد، بخارات آلوده و کثیف رو از زمین جدا کنه. برج آتش گرمی خورشید از او، همچو تابه سرخ ذاتش پیش رو، مثل تابه آتش که دو طرفش سرخه. هست سرگردان فلک اندر زمان، همچو مردان گرد مکسب بحر زن. به به، میگه فلک سرگردانه در زمان، مثل مرد که میره در دکون کار میکنه برای زنش، صبح تا شب مرد میره کار میکنه که بیار بده خانوم بخوره. قانون اینه دیگه، اصلا الان دارن به هم میزنن این قانونو که زنها هم برن سر کارو. خب وین زمین کدبانویی ها میکند، بر ولادات و رضاش میتند. بعد زمین چی؟ زمین هم کدبانویی ها میکنه، ولادت داره، چقدر تولید داره زمین، چقدر میوه میده. ما خودمون میوه های زمینیم. ماها والله انبتکم من الارض نباتا، خداوند شما رو از زمین رویاند. ما رویانده زمینیم، مثل درختا، مثل حیوانات. زمین میگه کدبانویی میکنه، بر ولادات و رضاش میتند، شیرش میده، رضا شیر دادن، به دنیا میاره، شیر میده، بزرگ میکنه زمین. میگه خورشید اگه این کارا رو میکنه افلاک، زمین هم در مقابلش این کارا رو انجام میده. پس زمین و چرخ را دان هوشمند، چون که کار هوشمندان می کنند. اینجا چون که از وسط افتاده، چون که کار هوشمندان می کنند. گرنه از هم این دو دل بر می مزند، پس چرا چون جفت در هم میخزن؟ اگر این دوتا دلبر همدیگر را دوست ندارند، پس چرا مثل دوتا جفت به هم میخزن؟ زمین و آسمان میگه به هم میخزن. میخزن زمین و آسمان کجا چجوری؟ شما افق رو نگاه کن، آسمان و زمین چسبیدن به هم، نزدیک شما که به هم نمیچسبن، از شما فاصله میگیرن میچسبن به هم. در افق که نگاه کنی آسمان و زمین چسبیده به هم، مزیدن، مکیدن، مزه کردن. بی زمین کی گل بروید ورقوان، پس چه زاید زاب و تاب آسمان. میگه اگه زمین نباشه کی گل و ارغوان به وجود میاد، پس چه زاید زاب و تاب آسمان. از آب و تاب آسمان و خروش و قرشش هیچی به وجود نمیاد اگه زمین نبود. همجور که اگه آسمان نبود نمیشد، زمین هم اگه نبود نمیشد. بهران میل است در ماده زنر، تا بود تکمیل کار همدیگر. یه به خاطر این نر به ماده میل داره، نر به ماده میل داره، تا بود تکمیل کار همدیگر، تا کارشون تکمیل بشه، کامل بشه. این قرار تو این عالمه که هر نری سراغ ماده بره، هر مؤثری سراغ قابل بره. قابل نباید بره سراغ مؤثر، زن نباید بره خواستگاری مرد. چرا؟ علت داره که پایین میگیم. حالا میل اندر مرد و زن حق زان نهاد، تا بقا یابد جهان زین اتحاد. میل رو قرار داد تا بقای جهان از اتحاد این دو برقرار بشه. اگر این میل نبود در زن و مرد، هیچ زن و مردی با هم زندگی نمی کردن. الانش که میل قرار داده خدا، به زور زندگی میکنن با هم، چون یه خصوصیاتی باید داشته باشن جفتی که اینها مقابل همه، ولی جفتش لازمه. یه خصوصیاتی تو زنه، یه خصوصیات تو مرد، مرد اون خصوصیات رو نمیپسنده، زن هم خصوصیات مرد رو نمیپسنده، ولی باید باشه. خدا هم یه قوه قرار داده این دوتا کنار هم قرار بگیرن کامل بشه. نگارنده در رساله لوح و قلم گفته است، در رساله فارسی آقا جان، اونایی که اگه اهل مطالعه ان بخونن بد نیست. حالا مطالعه کردن گناه نداره که، شما اگه مطالعه نکنید پس کی تو این عالم مطالعه کنه؟ شما که اهل کلاس و هیئت و درسید، نه خدا وکیلی، کی مطالعه کنه؟ کی کتاب باز کنه بخونه؟ پس کارگرای کارخونه برن مطالعه کنن. ما یه بار گفتیم راضی نیستیم کسی بیاد کلاس روزی یک ساعت مطالعه نداشته باشه. عادتون نره این عهدی که کردیم با هم. خب اگر تأمل شود معلوم می‌گردد که هر عقلی قلم است و هر لوحی نفس. عقل و هر نفسی لوح، هر عقلی قلم است و هر نفسی لوحه. نفس از کی میگیره؟ از عقل میگیره. عقل هم به وسیله نفس در جسم با جسم ارتباط داره. پس نفس به منزله لوحه و عقل به منزله قلم. او مینویسد در چی؟ در نفس. و همچنین هر مافوقی نسبت به مادونش، هر مافوقی به مادون، منتها مافوقی که فیض میده به مادون ها، که آن واهب است، بخشنده است و این متهب، فیض پذیره، آن قلم و این لوح است. معلم و متعلم، معلم و شاگرد، آن قلم است معلم و این لوح، این شاگرد لوح میشه، این مینویسه در وجود او. و هر فاعلی قلم و هر منفعلی لوح است. هر فعلی که صادر میشه از منفعلش قلم و لوح. آدم قلم و حوا لوح است. آسمان قلم و زمین لوح است. امام امیر المؤمنین علی علیه السلام مظهر عقل کل و سیده نساء عالمین فاطمه صدیقه مظهر نفس کل است و عقل و نفس قلم و لوحند. عقل مظهر لوح، قلم، نفس مظهر لوح. شما هم برای همسرت مثل قلم برای لوحی، برای فرزندت هم اگر تعلیمش کنی به منزله قلم برای لوحی. چقدر زمان تموم شده وقت؟ خب حالا اینجا یه بحثی رو گفتیم، حواله دادیم به پایین، چون اینجا الان وارد بحث فلسفی خیلی شیرین میشه که دیگه میمونه برای هفته بعد. اما گفتیم چرا خوب نیست زن بره خواستگاری مرد. از اینجاها باید در بیاد مباحث. آیا این یه سنت، همینجوری سنت شده ما مردا بریم خواستگاری زنها، یا اینکه نه این سنت روی حکمتیه، روی امر فطریه. فرمود زن چیه؟ پذیراست، قابله. مرد دهنده است، زن چیه؟ پذیرنده. پذیرنده قابل، نیازه، نیاز اون گیرنده. مرد نطفه رو میده، زن میگیره. اون گیرنده دست نیازه. نیاز وقتی زیبا می شود که همراه با ناز باشد. اگر نیاز همراه با حرص باشه خیلی زشت میشه. مثال بزنیم، یک فقیر نیازمنده. شما بخوای بری پول بدی به یه فقیر، اگه فقیر بگه نه خیلی ممنون من احتیاج ندارم، ناز کنه، ناز دیگه، چقدر زیباست. هی میگه آقا مثلا میگه نه خیلی ممنون. اما اگه این فقیر بیفته دنبال تو آقا پول بده به من، آقا چقدر زشت میشه. زن چون نیازه باید ناز کنه، نه من نمیخوام. مرد باید اصرار کنه، نه اینکه زن بیفته دنبال مرد. شنیدید میگن سکوت علامت رضایته؟ این در کجاست؟ آقا امیرالمومنین فرمود دختر وقتی خواستگاریش میان و بهش پیشنهاد میکنن که مثلا فلانی آمده خواستگاریت، قبولش میکنی؟ میگه دختر که خوب نیست بگه آره قبول میکنم. وقتی سکوت میکنه، حضرت میگه پیامبر اکرم فرمود سکوتش علامت رضایته. چون اگه نمیخواست میگفت نه نمیخوام. نمیخواد میتونه محکم بگه نمیخوام، اما خواستن رو سکوت میکنه. البته دخترهای الان نه، این مال باز دخترهای قدیمه. منظور اون حیایی که خداوند در زن قرار داده، این به خاطر اون نیازه که متاسفانه تو آخر از زمان روایت داریم غیرت از مردها میره و حیا از زنها. پناه بر خدا، چی میخواد پیش بیاد؟ چی پیش آمده و بعد از این چی پیش میاد؟ خدایا حفظ کن همه ما رو. خب انشاءالله تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله. بله فرزندش میکشه، باید حالا بهترین نرو انتخاب کنه. درسته، خاطر میگم انتخاب حالا مثلا با جنس مادر. الان هم همینجوره تو شما میگید خواستگاری، ولی زن انتخاب میکنه شوهر انتخاب کنه یا اون یکیو. آره بله، اینم همینجوره. در قیامت هم همینجوره، آخرت میگه زن شوهر خودش رو انتخاب میکنه. تو دنیا هم همینجوره، ولی خب دنیا زور شاید باشه بالا سرش. آره، ولی در آخرت میگه ام سلمه همسر پیامبر، چون قبلا شوهر داشت دیگه، شوهر شهید شد، گفت یا رسول الله شاید یک کسی دو بار ازدواج کنه، جفت شوهرهاش هم بهشتی باشن، این با کدوم اونا زندگی میکنه؟ فرمود خودش انتخاب میکنه، هر کدام که با او مهربان تر بودن او رو انتخاب میکنه، خود زن انتخاب میکنه. یعنی اونور انتخاب با زن بیشتر، ولایت اینور با مرده، اون طرف با زنه، حتی با زنی که ولایت شوهرشو پذیرفته باشه. اونور زور زنها بیشتر. خدا رحم صلوات.